یک شنبه 16 شعبان 3 خرداد 95 درس خارج آیت الله یزدی.
مراسم دعوت شدم، خود تردیدم داشتم دیگه، بعد دیگه بعضی آقایون اصرار کردن که گفتم سعی میکنم در مراسم شرکت کنم. مراسم افتتاحیه از نظر مقرراتی مراسم یکی دو ساعتی طول میکشه.
جا برگزاریش با شورای نگهبان افتتاحیه.
بله
تو خوندیم که برگزاری افتتاحیه خبرگان با شورای نگهبان، درست؟
بله، با دبیر شورای نگهبان.
آره شهر کی رئیس میشه آقا؟
مجلس با وزارت کشور که باید گزارش از انتخابات بده. از این در دبیر شورا نگهبان. خیر است انشاءالله، بسیار خوبه دیگه، انشاءالله برگزار میشه. آخر مسئله مهمشون مسئله انتخابات هیئت رئیسه است. از نظر مقررات هیئت رئیسه سنی اول انتخاب میشه، یعنی مسنترین افراد و جوانترین افراد. مسنترین ریاست رو به عهده میگیره، جوانترین هم منشی بودن رو به عهده میگیره. یا همین دو نفر هیئت رئیسه سنی هستن، اینا موظفن که مراسم رو اداره کنن. مراسم دیگه متعارف در جاهای دیگه هم هست دیگه، سرود جمهوری اسلامی هست و بعدش مثلا اول تلاوت آیات قرآن هست، بعد سرود جمهوری هست، بعد گزارشی از انتخابات خبرگان هست که توسط دبیر شورا به اصطلاح توضیح داده میشه، تشریح میشه، توضیح داده میشه. حالا دیگه قاعدتا یکی دوتا سخنرانی سیدی هم قاعدتا دارم از شخصیت ها بود دیگه، تمام میشه. ساکن الله بالخیر. دیگه بعدش هیئت رئیسه اصلی طبق مقررات دیگه انتخاب میشه، رأی گیری میکنه. این دیگه محرمانه است، یعنی جلسه اعلام میشه که مهمان ها مثلا برن، هم خبرگزاری ها و مهمان ها هم میرن. تشریفات ابتدایی هست که دو ساعتی طول میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که اگر کسی در عده زن عقد ازدواج با اون زن برقرار کرد، این عقد عالماً به این که حرام است در عده ازدواج و اگر دخول هم باشه موجب حرمت ابدی است، ولی اگر جاهلن باشه و دخول نباشه و بعد تبیین پیدا بشه که حرام است در عده عقد ازدواج، حالا جهل به موضوع، جهل به حکم، جهل به هر دو، حرمت ایجاد نمی کنه و لهو ان یستعنف، بعد از انقضای عده می تونه با اون به اصطلاح زنی که مورد نظرش بوده عقد بکنه. این اصل مسئله بود که در قسمت اول مسئله این تعبیر لو تزوج فی عدت ها آلمن حرمت علیه. خب این بحث شد در جلسه قبل، بحث شد که صور عدیدهی که در این مسئله هست با تقریب مرحوم شهید در مسالک تقریبا به 20 صورت منتهی میشه، به خاطر اینکه یا هر دو عالمن یا هر دو جاهلند یا احد ما عالمند و آخر جاهل، این سه صورت ضرب میشه در سه صورت جهل به حکم یا جهل به موضوع یا جهل به هر دو، یعنی جهل به این که در عده است، جهل به این که در عده حرام است، یا جهل به هر دو. سه صورت ضرب که میشه 9 صورت پیدا میشه، یک صورت هم علم به هر دو، یعنی علم به موضوع و حکم هر دو. در این 10 صورت باز ضرب میشه در دخول و عدم دخول، که خب اگر در هر یک از این 10 صورت دخول باشه یک حکم داره، دخول نباشه حکم دیگری داره، جمعا میشه 20 صورت. صاحب مسالک فرمودن که به طور اجمال تمام صوری که دخول درش باشه منشأ حرمت و نشر حرمت میکنه بر خود عاقد، و اگر علم باشه، حالا علم هر دو، علم احد ما، اگر علم باشه نشر حرمت میکنه بر خودش حرام میشه، بر پدرش و بر پسرش هم حرام میشه. عرض شد که ولی اگر جهل باشه و دخول نباشه، نه نشر حرمت نمی کنه، لهو استیناف. اولا این حکم کاملا تعبدیه و دلیل مسئله هم به طور اجمال عرض شد که خوشبختانه مرحوم صاحب جواهر اول از کتاب خدا استدلال کردن و بعد به سنت توجه کردن، دیگران فقط به روایات تمسک کردن. دلیل قرآنی مسئله همون آیه شریفه بود که آیهشو خوندیم، لا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، که بعد از آیه لزوم عده به اصطلاح وفات بود، الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اینجا داشت که تربصن اربعت اشهر و عشرا، وقت آیه مفصل بود تا آخر آیه در سوره بقره آیه 234 یا 235. آیه اون تکیه آخر آیه رو عرض کردیم که ولا تعظم و عقدتن نکاح استدلال خیلی خوبی مرحوم صاحب جواهر دارن که بر میگردد به این که ولا تنکهو، چون عزم و اراده خود به خود متعلق نهی و نفی قرار نمیگیره. مقصود از این لا تعزم و عقدت نکاح یعنی لا تنکهو. شاهد بسیار خوبی هم آورده بودن که آیه قبلش داشت که لا جناح علیکم فیما عرضتم علی النساء تا اونجا که او اکننتم فی انفسکم، که مفصل بحث کردیم، بحث شد در جلسه قبل که اکننتم علی فی انفسکم یا علی انفسکم، غلط نخونم آیه رو، عرض کنم که فرمودن جناحی نیست که قبل از پایان یافتن عده در درون خودتون درباره اون خانمی که شوهرش فوت شده بنای خواستگاری داشته باشید یا صحبتی بکنید، منتاش لا تو واقعی نه سرن، ولی قرار باشه نگذارید صحبت نکنید مگر به شکل متعارف تا وقتی که عده برگزار میشه. استدلال خوبی بود. من مراجعه کردم دیدم در فقه القرآن همون موقع که بحث میکردیم اتفاقا به همین آیه استدلال شده و استدلال درستیه. ولا تعزم و عقدت نکاح حتی یبلغ کتاب و عجله، یعنی لا تنکهو حتی یتمن عده، یبلغ کتاب عجله یعنی اون چیزی که قبلا گفته شد که 4 ماه 10 روز باید باشه این بگذره. بعد از قرآن هم 3 تا روایت بود که این 3 تا روایت 2 تاش مطلق بود، یعنی دخول و عدم دخول درش مطرح نبود، و 3 بومی که حسن علوی بود تونیم روایات رو تقیید داشت به این که اگر دخول باشه و ناشر و حرمته، و فرمودن که جمع بین این 3 تا روایت به حمل مطلق بر مقید که معمولا در همه جا انجام میگیره اون مطلق رو با این مقید تقیید میکنیم، نتیجه این میشه که اگر دخول باشه حرام میشه ولی اگر دخول نباشه نشر و حرمت نمیکنه. یه نکته ای که در کلمات صاحب جواهر رحمت الله علیه زائد بر این بحثی که اجمالا اشاره کردم با تقریب مرحوم شهید تفاوت میکنه اینه که مرحوم شهید به طور کلی فرمودن که و این صور عدیده که 20 صورت رو تصویر کردن فرمودن هر کدام حکم خودش رو داره، اگرچه در بعض صور استلزام عوارض بعضی برای بعضی دیگر هست و به طور اجمال اشاره کردن، ولی اصل حقیقت مسئله رو که بررسی بکنیم صاحب جواهر می فرماین که خب حالا هر دو عالمند، یعنی هر دو به گناه اقدام کردند، هر دو عالمند به هم حکم هم موضوع یا به حکم یا به موضوع یا به هر دو، 3 صورت هست. تعاون اگر یکیشون عالم باشه یا یکیشون جاهل باشه تعاون بر اسمه، و اگر هر دو عالم باشند هر دو در حقیقت گناه کردن. میدونه که هم مرد و هم زن میدونن هم موضوع رو هم حکم رو، یعنی هم که در عده هست و همین که در عده جایز نیست عقد خوندن، هر دوشون هم زن میدونه هم مرد میدونه و بخوان اقدام بکنن و عقد رو برقرار بکنن و تزوج محقق بشه، این از موارد قطعی خب اگر دخول واجب واقع بشه از موارد قطعی حرمت ابدیه که این زن برای این مرد برای ابد حرام میشه. و قبل از دخول هم تعاون بر اسم و در حقیقت در یه صورتش هم حتی بقی حساب میشه، یعنی زناکار حساب میشه، مخصوصا که زن میدونه که در عده است. البته قبلا هم گفتیم عده هم فرق نمی کنه، عده طلاق باشه، عده وفات باشه، در عده طلاق هم عده باید باشه، عده رجیه باشه. حالا عده رجیه که سخت‌تر به خاطر اینکه عده رجیه مثل ذات بعل میمونه، مثل زن شوهردار میمونه. زن شوهردار عالماً با توجه به این مسئله بخواد شوهر بکنه بقی حساب میشه، که حالا بعد میرسیم که حتی نه مهر المسما رو داره و نه مهریه اصلی رو داره، چون عالماً آمدن در حقیقت به گناه و به زنا اقدام کرده. ولو عده وفات باشه یا عده طلاق باین باشه، در عده رجیه که خیلی روشنه. صاحب جواهر خیلی روشن‌تر می‌فرمایند که عقد اصولاً یک امری است که متوقف بر طرفینه، و اگر احد ما بداند و دیگری نداند نمیشه حکمش از هم جدا کرد. خوب دقت بفرمایید، فرض کنید که زن میدونه که در عده است و میدونه که عقد در عده حرام است و جایز نیست، تا در عده است نمیتونه شوهر کنه، حالا هر عده ای، ولی مرد هیچ نمیدونه، نه حکم رو میدونه نه موضوع رو میدونه، نمیدونه که این زن در عده است و نمیدونه که در عده به اصطلاح جایز نیست ازدواج و حرامه. مرد جاهل به حکم و موضوع هست، زن عالم به حکم و موضوع هست، و اینجا عقد ازدواج برقرار میشه و موافقت میکنن و ازدواج انجام میگیره. حالا قبل از اینکه مسئله دخول مطرح بشه، خود این عقد رو اگر بهش توجه بکنیم، این عقد قابل تحقق اصلا نیست، قابل به فرموده ایشون قابل جدا کردن حکم احد ما عن الاخر نیست. درسته که در ظاهر برای مرد حلاله، چون نمیدونه و جاهله و حد اکثر وقتی به شبهه میشه اگر دخولم باشه، و برای زن حرامه و بقیه و زناست چون میدونه. اما قبل از این که بخوایم حکم دخول رو اصلا صحبت بکنیم، درباره خود عقد میخوایم بحث بکنیم که آیا این عقد که یکیشون عالمه و یکیشون جاهل فرقی هم نمی کنه. حالا در این صورتی که الان ما بحث میکنیم، زن معمولا زن بیشتر میدونه که در عده هست یا نیست. زن میدونه در عده است و میدونه که در عده نمیتونه شوهر کنه، ولی مرد هیچ خبر نداره، نه حکم رو میدونه نه موضوع رو میدونه، به خیال میکنه که این خلیه است، یعنی هیچ مانعی نداره و عقد برقرار میشه. صاحب جواهر اینجا میفرمایند که این عقد اصلا لا یتحقق و لا یقع. چرا؟ درسته که در ظاهر برای مرد نباید مانعی در صحت عقد و وقوع عقد تصور کرد در ظاهر، ولی فی نفس الامر عقد یک امریست که لا یتحقق خارجن الا به هر دو طرف، ایجاب و قبول هر دو. حالا زن عالم به عده است، عالم به حرمت در عقد در عده است، بعدم بگد که مثلا انکحت و نفسی، حالا با وکیل یا واسطه مناشو بعد عرض میکنم که خوشبختانه آخر بحث با طول و تفصیل زیاد مرحوم صاحب جواهر صورت وکالت رو هم مطرح میکنن که وکیل اصلا از طرف زن وکیل میشه برای عقد و وکیلم نمیدونه که این زن خلیه است یا خلیه نیست و ظاهر خیال میکنه که خلیه است. حالا الان صورتی که ایشون بحث میکنن اولا اینه که زن عالمه به موضوع و حکم، مرد جاهله به موضوع و حکم. حالا شما میخواید بگید اگر دخول باشه حرمت میاد، اگر دخول نباشه رتیب شبه هست حرمت نمیاد و در ظاهر عقدی واقعی شده است و رتیب شبه هست و برای مرد حلاله. ایشون میگن اینجور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقد اصولا متوقفه بر ایجاب و قبول. ایجابی که واقع شده است با علم به این که حرمت داره وجود به اصطلاح در عده، با علم به این که در عده است، با علم به این که حرمت داره بگه انکهتو، این انکهتو واقع نمیشه، بگه نکهتو نفسی یا انکهتو نفسی لک، این انکهتو اصلا هیچ اثر خارجی برش مترتب نمیشه. بعد مرد ولو جاهل هست بگه قبلتو، این قبلتو به چی میخواد بخوره؟ قبلتو فی نفس لهم به یک نکهتو نفسی که واقعیت نداره میخواد بخوره. و عقد اصولا یه امر متکیه به دو رکنه، به ایجاب و قبوله، و چون متکیه به دو رکنه اگر یه طرف عالم به موضوع و حکم باشه و یه طرف جاهل باشه، با اون جایی که هر دو طرف عالم موضوع باشن یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین این که فرق گذاشتم تا تو کلمات مرحوم شهید معلوم پیدا میشه این مسئله، فرق گذاشتم بین علم هما و جهل هما و علم احد هما و جهل الاخر، نه خیر، علم احد هما و جهل الاخر درست مثل علم هما میمونه. چرا؟ برای اینکه اگر احد هما عالم باشه و آخر جاهل باشه، بالاخره اون عالم وقتی صیغه عقد رو میخونه، چه ایجابش و چه قبولش هر طرفی که باشه، لایق و شیعن، چون علم به خلاف میدن داره، اون قبول بهش نمیخوره و یا اون این به اصطلاح قبول رو، مثلا مرد میدونه که این زن در عده است، مرد میدونه که این زن به اصطلاح جاهل به حکم عدم جواز عقد در عده است و جاهل به اصل عده است، و مرد میدونه ولی زن نمیدونه، عکس اون صورت اولی. خب حالا وقتی عقد میخواد واقع بشه، زن که جاهله میگه نکهتو نفسی لک، نمیدونه که در عده است و جایز نیست، یا میدونه در عده است نمیدونه که عقدش جایز نیست، یعنی حکم رو نمیدونه، موضوع رو میدونه، حکم رو نمیدونه، حالا این جهتش فرقی نمیکنه. اما مرد میدونه، مرد میخواد بگه قبل تو، چیا قبل تو؟ چیزی که میدونه قابل تحقق نیست میگه قبل تو، پس باز قبل تو نمیتونه به چیزی بخوره. بنابراین نتیجه این بحث اگر خوب دقت بفرمایید اینه که فرقی بین علم احد هما و جهل آخر که دو صورت داره، یا بیشتر از دو صورت، برای اینکه علم به احد، علم احد هما به حکم یا به موضوع و جهل آخر به حکم یا به موضوع یا به هر دو، با صورت علم هر دو به حکم یا موضوع یا هر دو فرق نمی کنه. همه این صورت برمی گرده به یک مسئله. چرا؟ برمی گرده به فساد عقد، نه به این که عقد واقع میشه منتاش وقتی به شبه هست، چون یکیشون نمیدونه و یکیشون میدونه، پس عقد واقع میشه. تمام حرف مرحوم شاه جواهر برمیگرده به این مسئله که چی میخواد واقع بشه. فی نفس الامر اگر علم یه از احد ما اومد سراغ عدم جواز یا هر دوشون اومد سراغ عدم جواز، فرقی نمیکنه. اگر هر دو میدونن که این زن در عده است، هر دو میدونن که عقد در عده باطل است، با اونجایی که یکیشون میدونه و دیگری نمیدونه، چه زن و چه مرد، هیچ تفاوت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونجایی که هر دو میدونن در عده است و در عده عقد حرام است، اقدام هر دو اقدام به حرمت و اقدام به گناه و در حقیقت بقی حساب میشن و حتی زانی حساب میشد زن وقتی میدونه که در عده است و میدونه که در عده نمیتونه شوهر کنه، به خصوص عده طلاق رجعی که مثل ذات بعد میمونه. در عده نمیشود ازدواج کرد. حالا این عده هر عده میخواد باشه یک حکم شرعیه. حالا عالمان هر دو عالم باشن، احد هما عالم باشن، تفاوتی نمی کنه مطابق این تقریبی که عرض کردم از مرحوم صاحب جواهر، به خاطر اینکه برمیگرده به فساد عقد. و حقیقت استدلال هم و باقی استدلال هم همینه که عقد متکی به دو رکنه و اگر یک رکنش علم و عدم جواز تحقق داشته باشه، رکن دیگه هم مستلزم سرایت عدم جواز تحقق هست، چون یک رکن بدون رکن آخر عقد نیست. بنابراین برمیگرده همه این صحبت به فساد عقد. بنابراین این که فرق بگذاریم بین علمه ما و علم احده ما، این فرق درست نیست. علمه ما و علم احده ما در هر دو صورت که در حقیقت هفت صورت رو میگیره، به موضوع یا به حکم یا به هر دو، علمه ما با علم احده ما به موضوع یا به حکم یا به هر دو با هم یکی هست. چرا؟ به خاطر اینکه امکان تحقق عقد وجود نداره. وقتی یکیشون بدونه که عقد، بدونه که طرف در عده است یا بدونه که در عده عقد جایز نیست، این بهرن عقد فاسده و فساد عقد موجب عدم تحقق عقد میشه. پس بنابراین برمیگرده به صحت و فساد عقد، نه برمیگرده به صحت عقد از یک طرف و فساد عقد از طرف آخر. و اگر دخول باشه در حقیقت فتی به شبه هست. به عبارت دیگر خلاصه‌ای که شهید در مسالک دارن بعد از اینکه صور دهگانه رو تصویر میکنن، میگن که میفرماین که در صورت دخول حرمت در همه این صور دهگانه میاد و در صورت عدم دخول کلون به حکمه. این کلون به حکمه سبب شده که صاحب جواهر این تقریر رو و تحلیل رو دارن که این کلون به حکمه درست نیست. نمیشه گفت کلون به حکمه، یعنی نمیشه جدا کرد حکم عالم رو از جاهل. چرا؟ به خاطر اینکه دو طرف عقدن و عقد متکیه به ایجاب و قبوله و یکیش که فاسد باشه اون دیگری هم خود به خود فاسده و قابل تحقق و خارجی نیست. ما هم تصور میکنیم حق با صاحب جواهره و چه هر دو بدونن چه یکیشون بدوند که در عده است و عقد در عده جایز نیست، قطعا عقد میشه فاسد. حالا هر دو بدونن، یکی بدونه اون یکی زن باشه یا مرد باشه و دیگری جاهل باشه، این صور عدیدهی که علم یه طرف قضیه باشه موجب میشه به عرض کنم که فساد عقد. نه این که بگیم اونی که جاهل است حکم خودش را داره، یعنی عقدش صحیحه، اونی که عالم است معاونه بر اسم و از طرف او عقد فاسده و از یه طرف عقد صحیحه. بنابراین اگر دخول واقع شده باشه میشه وقتی به شبه و بحثای بعدی پیش بیاد. نه خیر، اینجور نیست. اگر علم پیش آمد چه از هر دو چه از احد ما، چه به خود چه به موضوع چه به هر دو، عقد فاسده. به همین استدلال که عقد یک واقعیتی است در نفس الان متکی به ایجاب و قبول و ایجاب و قبول فاسد، یکیش که فاسد باشه سرایت در فساد دومی خواهد کرد و خود به خود در مجموع این دو صور عقل آیا تحقق. این یک مسئله که نظر ما حق با صاحب جواهره. البته در کلمات مرحوم شهید هم اشاره هست که قد یقال استلزام سرایت حرمت از احد ما به آخر، این همون همین حرف مرحوم صاحب جواهره که وقتی سرایت بکنه حرمت سرایت میکنه، اینشون میگن اصلا فساد سرایت میکنه نه حرمت، فساد قبل از حرمت فساد سرایت میکنه. یعنی یه وقتی میگیم که در ظاهر امر یکشون نمیدونه که این عده است یا نمیدونه که عقد در عده صحیح است، پس حکم او صحت عقده، منتهاش اقدام عملی در استمتاع میشه وقتی به شبهه. صاحب جواهر میگن اصلا عقد نمیشه واقع بشه صحیحاً ولو نمیدونه. چرا؟ برای اینکه اون طرفش که میدونه پایه ایجابش یا پایه قبولش خرابه، پس این طرف هم پایه دومی هم خراب میشه، عقد فاسده، ظاهرا حق هم با ایشون باید باشه. بنابراین تقریبا 10 صورتش باید یک جا گفت که عقد فاسده، عقد در عده فاسده. اذا علما او علم احدهما به حکم به موضوع به هر دو، اگر علم به وجود اومد در عهد از اینها محکوم به فساد، محکوم به فساد عقد میشه نه محکوم به صحت عقد از طرفی و فساد از طرف آخر و دخول محکوم به عقد محکوم به وقتی به شبه بشه. این یک مسئله، ظاهرن هم حق همینه، چون اصولا عقود اموری هستن که لا یتحقق در عالم اعتبار. حالا فی نفسم که میگن کلمه عالم اعتبار رو نیاوردن، عقد امر اعتباریه، هم که امر تکوینی نیست که، امر یک امر عقد یک امر اعتباری که زوجیت امر اعتباری است که یحصل من کلام و ینتفی بالکلام، یعنی ولذا که فرمودن یحلل بالکلام و یحرم بالکلام، یعنی با طلاق به اصطلاح حرام میشن با عقد حلال میشن. وقتی ایجاب و قبول اصلا قابلیت تحقق در عالم اعتبار نداره به خاطر علم احدهما یا علم هر دو، پس عقد اصلا غیر متحققه. این یک مطلب. خب مسئله بعد اینه که در همین بحث که 20 صورت براش تصور کردید، اگر عالمان او جاهلان عقد خوندن و اگر هر دو جاهل بودند، هم زن هم مرد جاهلان، هم به خود هم به موضوع، این یک صورت رو میشه تصور کرد که خب نه مرد میدونه نه زن میدونه که در عده است، و که البته بعیدم هست تصور این مسئله که زن وقتی شوهرش فوت شده یا طلاقش دادن، چه به طلاق باین چه به طلاق رجعی، بعد بگیم زن نمیدونه که در عده است یا نمیدونه که در عده حرام است. در عده حرام است و ممکنه ندونه، حکم میشه ندونه، یعنی موضوع رو بعیده ندونه که یک زن مسلمانی مطلقه است یا متوفا عنها زوجها است، بعد بگه که من نمیدونم که در عده هستم یا نیستم، اصلا من عده به گوشم نخورده، من شوهر کردم بعدم شوهرم فوت شده، حالا آدمی که شوهرش فوت میشه باید عده بگیره، من به گوشم نخورده بودم مثلا، ممکنه ادعا بکنه جهل به عده رو که 4 ماه 10 روز باید عده بگیره برای وفات شوهر رو، بگه من بگوشم نخورد، ممکنه واقعا در جاهای پیش بیاد در مثلا بعضی روستاها یا بعضی شهرها، چون بعضی آقایون میگن در فضای اسلامی جهل به بعضی از چیزها غیر متصوره. یک مسلمان مثلا، یه مسلمان بگه من نمیدونستم نماز واجبه، میگن معلوم شد تو جامعه کدوم جامعه زندگی میکردی؟ تو جامعه مسلمان ها نمیدونست نماز واجبه؟ اصلا نشنیدی که نمازی هست و نماز واجبه؟ پس تو جامعه اسلامی نبودی. در جامعه اسلامی ادعا کردن که نمیدونستم نماز واجبه، این قابل قبول نیست. این جهل به حد یا جهل به موضوع و بعد احکام جهل رو برش مترتب بکنید قابل قبول نیست. حالا در عده یک زنی بگد که من شوهرم فوت شده یا شوهرم طلاقم داده و من به گوشم نخورده بود که باید عده دار میدونم، من جاهل به عده بودم، رفتم شوهر کردم، شوهرم فوت شد، دو سه روز بعدش هم از قبل از فوتش از دوران مریضیش یه رفیق پیدا کردم و بعدم که فوت شد رفتم با رفیق شد ازدواج کردیم و اصلا به گوشم نخورده بود که با فوت شوهر باید 4 ماه 10 روز تحمل کرد. ادعا کند جهل به موضوع را و طبعا جهل به حکم را. مردم همینطور، مردم بگد من حواس جوان بودم و دنبال عشق و عشق بازیم بودم و بعدم شنیدم که این زن جوانه و شوهرش هم در آستانه فوته و با هم رفیق شدیم و بعد که شوهر فوت شد رفتیم ازدواج کردیم. حالا میفهمیم که عده وفا 4 ماه 10 روزه و عقدم در عده به اصطلاح جایز نیست و حرام هست و هم حکمن هم موضوعن جاهل بودن. میشه اینو تصور کرد؟ اگر تصور کردیم در این یک صورت جهل به حد و جهل به موضوع از طرفین، اینجا ممکن است بگیم که وقتی عقد خوندن هیچ کدامشون اقدام به اصطلاح اسم و عدوان نکردن، نمیدونستن که این عقد لایقه، ولو فی نفس الامر عقد لایقه. در عالم اعتبار شارع گفته است که ولا تعظمو عقدت النکاح، که لا تعظمو یعنی عقد نخونید که نمیشد، عقد در عده وفات نخونید که نمیشد، مثل نهی در به اصطلاح عبادات اینجوری میگن که نهی در مثلا لا تسلفی و بر ما لا یوکر لحمو، یعنی نخون که باطله، نماز لا نماز میشه. لا تسلف مثلا فی مکان المخصوب، یعنی نخون که نمازت باطله. یا و همینطور در معاملات مثلا لا تبع الخم یا لا تبع النجس، جاهایی که نهی واقع شده در معاملات میگن دلیل بر عدم وقوع و فساد عقد در نکاح هم یشبه بالعقود، یشبه به معاملات و عقدم هست و طرفین هم داره، به خصوص نکاح که متوقف بر مهرم نیست. خب حالا طرفین عرض کنم که جاهل بودند، هم به حکم هم به موضوع عقد خوندن و دخول هم انجام گرفت. اینجا میگن این درسته که بگیم الولد للناکه و وقتی به شبهه هست و نمیشه گفت زناست، هیچ کدومشون اقدام بر زنا نکردن، هیچ کدومشون اقدام بر گناه نکردن، و وقتی به شبهه هست و علیه و بعد که فهمیدن یفرق بینهما، بلا فاصله باید از هم جداشون کرد، اما بچه حلال زاده است چون وقتی به شبهه هست و بر این شخص هم هست که به اصطلاح مسما رو بده یا مهریه رو بده. اینجا هم یه بحثی کردن گفتن مسما مال عقد صحیحه، بعد که معلوم شد فسادش مسما معنا نداره و مهر المثل رو باید بده، چون عقد فاسدی بوده، عقد باطلی بوده. یعنی هر دو جاهل بودن، هم به حکم هم به موضوع، و عقد خوندن و وقتی انجام گرفت و حمل هم محقق شد از این وقتی، این وقتی به شبهه هست و نسب باقیه و وقتی معلوم شد بلا فاصله یفرق بینهما، چون عقد در عده وفات بوده یا عده هر عده ای در عده بوده و فاسد بوده و یا باطل بوده و نه هر دو خیال میکردن که صحیح بوده، و بنابراین مهریش رو باید بده، بچه هم بچه این آغاز که واطیه به شبهه هست. حالا در این صورت بیاد یک طرفیش بکنیم، زن میدونسته که در عده است و یا میدونسته که در عده عقد جایز نیست، یا هر دو رو میدونسته، حکم و موضوع رو میدونسته، ولی مرد نمیدونسته و مرد به اصطلاح نه عده رو میدونسته نه حرمت رو میدونسته و تصورش هم بر این بوده که این زن خلیه است و عقد خونده، مطابق بحثی که قبلا کردیم عقد فاسده، مطابق نظر شهید، نظر صاحب جواهر عقد فاسده، ولی مطابق نظر بقیه یا بعضی ها گفتن که مرد گناه نکرده ولی زن چون عالم بوده باقی حساب میشه و در حقیقت بقیه اصلا چون میدونسته که در عده است و میدونسته که در عده نمیشه شوهر کرد و به خصوص اگر عده به اصطلاح طلاق رجعی باشه که مثل ذات بعد میمونه یا هر عده دیگری که حرمت نکاح در او مسلمه و میدونسته ولی اقدام به ازدواج کرده، این مثل این که اقدام به زنا کرده باشه و بنابراین حملش در حقیقت از ناحیه مرد بطیه به شبه تلقی بشه و از ناحیه زن زنا تلقی بشه و زن باید حد بخوره، باید حد بخوره و مستحق هیچ چیزم نیست، نه مستحق مهره و نه مستحق به اصطلاح مسما مهر المثل، به خاطر اینکه عالمن اقدام کرده به یک اقدامی که میدونسته، یعنی در حالی که خودشو تسلیم مرد میکرده مرد مطمئن بوده که بلا اشکال براش ولی زن مطمئن بوده که حرام و عالم بوده، بنابراین زن باقی است و زانیه است و از زانی و زانیه فجر دو کل واحد من امامت جلده و در حقیقت باید محدود قرار بگیره، مستحق هیچ چیزم نیست چون اقدام به گناه کرده، نه مهریه مستحقه و نه مهر المثل مستحقه، ولو عقد خونده ولو اون مرد هم براش یک مسمایی یا مثلی به اصطلاح باید بگیم براش باشه، ولی چون خودش میدونسته و خودش اقدام کرده به فساد خودش به اصطلاح هیچ استحقاقی نداره. حالا اگر مثلا و بچه هم بچه به شبه هست به خاطر اینکه مرد نمیدونسته که موضوع را یا حکم را نمیدونسته، حالا اگر عکس کردی، اگر زن نمیدونسته که گفتیم بعید نمیدونسته ولی مرد میدونسته و دخول کرد و حمل محقق شد، یعنی مرد میدونسته که این زن در عده است، میدونسته هم که در عده عقد جایز نیست و حرام است ولی زن نمیدونسته، نه موضوع رو میدونسته نه حکم میدونسته، که بله بعیده چنین ادعایی ازش قبول بشه، ولی فرض کنیم نمیدونسته، واقعا میگه من توی ده زندگی میکردم و جوان بودم و شوهر کردم و بعدم شوهرم فوت شد، چه میدونستم که وقتی شوهرم فوت شده باید چهار ماه ده روز عده بگیرم، و یا حتی طلاق، خب طلاقم دادن و بعدم رفتم شوهر کردم. حالا اینجا اگر مطلقه بوده و قبلا هم شوهر داشته و در عده مطلقه به طلاق باین و یا به طلاق رجعی و قبلا شوهر داشته و مرد میدونسته و الان هم حمل پیدا شده، اینجا غیر از اینکه مرد محکوم به حد هست، تکلیف این زن راجع به اصطلاح بچه و راجع به اصطلاح نسب مشتبه میشه و سه صورت پیدا میشه: عقدی واقع شده، زن نمیدونسته ولی مرد میدونسته حکم را یا موضوع را یا هر دو را، مرد بقیه و حکم خودش را داره و حد دار میشه ولی حمل محقق شده. این حمل کی به دنیا میاد؟ اگر حمل در کمتر از 6 ماه از زمان وطی و زمان وضع هم محقق بشه، معلوم میشه مال شوهر قبلیشه، و اگر به اصطلاح در فاصله بیشتر از در فاصله 6 ماه یا بیشتر، که حالا کار به اشکال عبارتی برمون محقق نداریم، 6 ماه یا بیشتری که ممکن است از وطی به شبهه به وجود آمده باشه، ملحق به ثانی است، یعنی ملحق به این آقای زانی است که عالم بوده ولی زن نمیدونسته، و در اینجا بعضی گفتن که اگر این بچه کمتر از 6 ماه به دنیا آمد مال شوهر اولی است و اگر بیشتر از 6 ماه شد تا اقصا مدت حمل ملحق به ثانی است علل اطلاق. خب صاحب جواهر با تفسیر یه صورت سومم تصور میکنن، میگن به زور ممکن است وضع حمل جوری باشه که نه ملحق به اولی بشه نه ملحق به دومی بشه، یعنی مثلا از موقعی که وطیه با این عقد فاسد یا عقدی که یه طرفش فاسده یه طرفش صحیحه علی ظاهر محقق شده، از زمان وطی تا زمان حمل 12 ماه بگذره، این نمال دومیه و نمال اولیه، اینجا مال کیه؟ اینجا چه باید کرد؟ یعنی 3 صورتیشون تصور میکنن، میگن که وضع حمل این زن که در عد شوهر کرده منحصر به این 2 صورت نیست که یا مال شوهر قبلی باشه که طلاقش داده یا مال این شوهری که به اصطلاح فاسدن با هم ازدواج کردن که حالا فساد را هم بردیم طرف مرد، حالا طرف زن یا طرف مرد در وضع حملش و در استحقاق مهرش این بحثا هست که اگر قابل الحاق به اولی است لاحق به اولی هست و یه حالا یه عده یا دویده رو بعد بحث میکنم عرض میکنم، باید به اصطلاح مهرش رو یا این بچه مال شوهر اولیه یا بچه مال شوهر دومیه و یه صورت همیشون تصور میکنن که مال اصلا نه اولی باشه و نه دومی باشه و منتها این عباراتی که آقایون دارن میگن ملحق به اولیست ملحق به دومیست و نتیجتا هم استحقاق به اصطلاح مهرش را یا استحقاق مثلش را مترتبه بر صحت و فساد عقد دانستن، با توجه به مبانی تکوینی و علمی که الان ما داریم امکان ترکب تحقق نطفه و تشکل نطفه در رحم به هر حال یکی از این دوتا بیشتر نمیتونه باشه، مگر اینکه احتمال بدیم که این زن با اینکه این عقد فاسد در عده را قبول کرده نعوذ بالله زنای با دیگری هم داشته باشه، بالاخره این خانم در عده است، در عده است یعنی چه؟ یعنی قبلا شوهر داشته یا شوهرش فوت شده یا شوهرش طلاقش داده، پس امکان این که از شوهر بار داشته باشه این امکان هست، ممکنه روزهای اولی بوده که اصلا هیچ اثر حمل هم پیدا نباشه ولی نطفه شکل گرفته باشه، به قول ما اولین هسته مرکزی انسان در رحم شکل گرفته باشه با اوول و اسپرم زن در این زن تحقق گرفته تحصل پیدا کرده باشه، بعد شوهرش فوت شده یا شوهرش طلاقش داده و در حال عده رفته شوهر کرده، حالا با شوهر بعدی هم ازدواج کرده مباشرت کرده، اینجا اگر اون شکل اولی شکل گرفته باشه دومی امکانش تشکل اصلا نیست، چرا؟ برای اینکه علم ثابت کرده که رحم اجازه نمیده که دوباره اوول اسپرمی با هم ترکیب پیدا بکنن، نمیدونم اشاره عنایت میفرمود چه عرض میکنم. در ظواهر استدلال شرعی شما میگید خب یه شوهر قبلا داشته یه شوهر هم بعد داشته، حالا قبلی صحیح بوده شوهر صحیحش بوده طلاقش داده یا فوت شده ولی شوهر دومیش گناه و معصیته و عقد باطله یا فاسده یا یه طرف صحیح یه طرف فاسده، اونا چه بگذاریم بحث در این بچه هست و این حمل، آقایون میگن ملحق به دومه، اگر امکان تشکل رحم از اولی وجود داشته باشه علاقه به دومی مطابق مبانی علمی امروزی اصلا امکان تحقق نیست، چون رحم اگر به اصطلاح قبول کرد یک اوول و یک اسپرم رو حتی از همون شوهر اوول اسپرم دیگری رو نمیپذیره تا چه رسه به شوهر بعدی و تا چه رسه به فوت و عده و مثلا ازدواج بعدی. در اینجا آقایون با ظواهر امر فرمودن احتمال داره این بچه مال شوهر اولی باشد، چون در به اصطلاح کمتر از 6 ماه از وقوع عقد بعدی و مباشرت با این مرد دومی بچه به دنیا آمده، پس قطعا مال شوهر اولیه. اینو قبول داریم، این درسته. اگر کمتر از 6 ماه از این عقد در عده بچه به دنیا آمده، پس معلومه مال شوهر اولیه. اما اگر بیشتر شد، در هر صورت مال دومیه، این اول کلامه، در هر صورت مال دومی رو یه مقداری باید روش تعمل کرد.
درس فردا تعطیله دیگه، درس فردا تعطیله چون شما تهران هستید.